أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر مفاد امر عقیب الحذر یا در مقام توهم حذر بود. عرض کردیم که اوامر مدلول استعمالیشون در این موارد با مدلول استعمالیشون در سایر موارد تغییری ندارند و هر دو در یک نوع، حالا به تعبیر مرحوم آقای صد، نسبت ارسالیه، یا بفرماییم حالا اصلا نسبت تعبیر نکنیم، بگیم که اسناد به قرض تحریکیه. حالا هر چیز، چون من قبلا این مطلب رو، حالا اینکه رو کلمه نسبت یه نوع حساسیت میخوام نشون بدم، چون قبلا ما عرض کردیم مفاد هیئت تامه نسبت نیست، اونی که مفاد نسبت هست مفاد هیئت ناقص است. به هر حال هیئات تامه جنبه ایجادی دارن، میخوان یک نوع تحریکی رو ایجاد کنند و اینها. حالا یک مدلول استعمالی در موارد امر وجود داره که در همه معانی مختلفشون مشترک هست. در تمام مواردی که ادعا شده که امر در معنای غیر از معنای طلب استعمال شده هم این مدلول استعمالی وجود داره. تفاوتشون در مدلول تفهیمی هست. خب عرض کردیم در جایی که ما شک بکنیم که مدلول امر، مدلول تفهیمی امر چیست؟ خب معمولا میگن اصل اولی این هست که مدلول تفهیمی اراده گوینده باشه، طلب او باشه، به هر تعبیری که میخواهید تعبیر کنید. سوال این بود که کاشف از این مدلول تفهیمی چیست؟ ما عرض میکردیم کاشفش ظهور کلام در این معنا هست و مجرد مدلول استعمالی یک اصلی نداریم که تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی باید وجود داشته باشه. نه، از باب این که یک ظهور کلام این هست که اینجا مدلول تفهیمی اراده گوینده هست، طلب گوینده هست، این منشأ دلالت می شود. و این ظهور در جایی که قرینه برخلاف وجود داشته باشد این ظهور شکل نمی گیره. حالا ببینیم، بحثی نیست در جایی که قرینه برخلاف باشه این ظهور وجود نداره. مثلا یکی از قرائن برخلاف جایی که اون مخاطب ما اصلا به اصطلاح انسان نباشه، انسان خطاب به مثلا یک سنگ میکنیم، میگیم این سنگ به اون شکل دیگر باش، جایی که بحث طلب نیست و جایی جنبه تفخیری ده. یا اون مادهی که مورد نظر هست، مثلا اذا اردنا شیئا نقول له کن فیکون، این کنی که اینجا به کار رفته، خب مخاطب یعنی اون کسی که بهش این خطاب صورت گرفته، در حالی که آدمی نیست که و عرض ناشیئن ان یقول له کن فیکون، به هر چیزی، اون چیزی که هنوز هیچ گونه تعین و چیزی نداره. خب این خودش معناش این است که جنبه اراده و طلب به اون معنایی که اراده تشریعی که ما بخوایم از مخاطب با اختیار خودش کار رو انجام بده نیست. اینجا همون اراده تکفینیه خداوند هست که میخواد ایجاد بشه، کنه ایجادیه، نکنه اراده تشریعی. یا مثلا در جایی که کونو قرادتن خاصه این، کونو قرادتن خاصه این، مخاطب شخص انسان هست، ولی اون فعلی که اینجا هست فعل محبوب اشخاص نیست، قراده خاصه این شدن و امثال اینها، و در اختیار اون شخص هم نیست. اراده تشریعی به فعل که در اختیار شخص هست تعلق میگیره. یا مثلا به طرف میگیم که در آیه قرآن این هست که چیز فلیعتو به سلطان، تو اون سوره الرحمن فنفذو انستعتم فنفذو، میگه ولا تنفذون الا به سلطان. خب این فنفذو که خطاب به افراد هست، میگه از آسمان و زمین ها نفوذ کنید و خارج بشید و از تحت حیطه قدرت الهی بیرون برید و اینها باید تسلط داشته باشه، شما که سلطه ندارید. اصلا خود این نشانه به این است که مقدور شما نیست. که حالا تو پرانتز یه مطلب رو بگم، خدا سلامتش کنه آقای عرض کنم خدمت شما، عبدالکریم بیازار شیرازی یه سری کتاب‌های مذهبی با تصویرات منتشر کرده بود، یک نوع تفسیر علمی آیات قرآن و امثال اینها. یادم هست این سلطان رو معنا کرده بود موشک، نفوذ از اقطار السماوات و الارض رو هم معنا کرده بود که مثلا جو خارج شدن، و لا تنفذون الا به سلطان نوشته بود، یک موشک هم گذاشته بود که کنا قرآن خبر از این هست که یه زمان موشک می‌سازن که میشه اقطار سماوات و الارض، نه جو زمین، یعنی از تحت حیطه قدرت الهی خارج شدن. ربطی به اونا مورد قیامته، مال این دنیا. میگه اینا کسایی هستن که روز قیامت معذب هستند و عذاب متوجهشون میشه در مقام تمسخر اینا که شما دیگه الان گیر افتادید، بالاخره تو تله افتادید و این همه به مردم ظلم میکردید، حالا دیگه خودتون نمیتونید کاری بکنید، اگه میخوایید فراری کنید فرار کنید، شما که دیگه راهی جایی ندارید که برای فرار کردن، توان برای فرار ندارید. هم این ربطی به این حرفا نداره. یا مثلا در مقام اخبار به این که طرف توان نداره میگیم تر الاسما. اینها همین این قرینه، این که تیران الاسما مقدور مخاطب نیست، اینا قرینه است برای این که ما بفهمیم که این تیر، این امری که اینجا هست، مدلول تفهیمیش اراده نیست، در مقام تمسخره، در مقام اعلام این که شما قدرت بر این کار ندارید و سایر معانی دیگر هست. یه نکته، حالا این که این ظهور در مدلول تفهیمی آیا خودش از وضع ناشی شده یا از وضع ناشی نشده؟ عقلا معمولا میگن که یک شخصی که دیگری رو ارسال میکنه اگر قرینه اقامه نکنه در مقام اراده بوده، یک نوع ظهور حال متکلم هست که ناشی وضع نیست، ناشی بر نحوه استعمالات عرف است. و اونا رو خیلی الان در مقام تبیینش نیستم که به منشأ این ظهور آیا وضع هست یا چیز دیگه. علی تقدیر این ظهور بدوی این کلمات، این اوامر در این هست که میخواد تحریک کنه، ایجاب کنه، اون طرف رو اراده داره که حالا به هر به نحوی ما گفتیم مثلا از اراده، اراده وجوبیه استفاده میشه، اون حد بالای اراده استفاده میشه، حالا آیا اطلاقش که اونا حالا فعلا این که چطور داله بر وجوب هست، من در مقام اون جهتش نیستم که اصل دلالتش بر وجوب رو بخوایم تحلیل کنیم. ولی نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، اون چیزی که قرینه مرحوم آقای صدر اینجوری تعبیر میکنن، میگن که عرض کنم خدمت شما، امر دال بر نسبت ارسالیه است به عنوان مدلول تصوری، یعنی مدلول تصوری امر نسبت ارسالیه است و این نسبت ارسالیه در موارد معمولی دال بر وجود اراده در نفس متکلم هست، ولی در جهت یک نوع تناسبی که نه بین این نسبت ارسالیه و اراده در نفس متکلم وجود داره که این تناسب سبب میشه که برای افهام اینکه متکلم در نفس خودش اراده داشت دارد، بتوانیم با لفظی که مدلول تصوریش نسبت ارسالیه هست اون رو به کار ببریم. خب اما در بحث در مواردی که در مقام توهم حضر هست یا در مقام عقیب حضر هست، ایشون میگه که در اینجا هم متکلم میتواند، یعنی دو تا معنای تفهیمی تناسب دارد با اون معنای مدلول تصوری. یه زمانی که شخص ممنوع هست، من برای اینکه اعلام کنم که ممنوعیت تو برداشته شده، میتوانم بگم برو بیرون، مثلا که از کسی که توی زندانی افتاده، برای اینکه اعلام کنم که دیگه تو آزاد هستی، میتوانم اینجوری اعلام کنم، یعنی اعلام آزادی شخص و رفع منع شخص با اعلام تحریک به بیرون رفتن هست، چون در واقع چون شخص دایی طبیعی برای بیرون رفتن داره، علتی که اینجا مونده این هست که اون منع جلوی او رو گرفته. متکلم میتواند با این عبارت که اینجا هست برو بیرون، اشاره به این بکند که دیگه اون چیزی که مانع هست برای بیرون رفتن تو و سبب می شود که تو بیرون نروی، اون برداشته شده. این خودش در مقام افهام با این لفظ ما می تونیم اونو افهام کنیم، هم می تونیم اینو افهام کنیم، هم می توانیم این مطلب رو افهام کنیم که عرض کنم خدمت شما که میخوایم تحریکش کنیم، صرفاً رفع حظر نیست، رفع منع نیست، بیان اباحه به منع عام نیست، بلکه میخواییم هولشم بدیم برای اینکه اون کار را حتما انجام بده و اینها. بنابراین که نه، چون هر دو معنا امکان پذیر هست، ما نمیتوانیم بگیم مدلول تصدیقی کلام، مدلول تصدیقی کلام خصوص اراده ایجابیه شخص هست. میتونه مدلول تصدیقی کلام، عرض کنم آقا دست شما درد نکنم، مدلول تصدیقی کلام میتواند، عرض کنم خدمت شما، اراده رفع منع باشد صرفا، نه اراده ایجاب. یعنی متکلم میخواهد رفع منع رو به مخاطب تفهیم کنه. این بیانی است که آقای صدر داره. اینجا این نکته ای من سلام علیکم و بعد دفعه البته بعد ایشون میگه اصلا این به این کلامی که بعضیا گفتن که آیا امر ظهور در اباحه داره یا مجمل هست، این اصلا سر بی صاحب تراشیدن هست، چون مدلول تصوری تغییر نکرده که ما بگیم ظهور در اباحه در مدلول تصوری همون نسبت ارسالی است. نسبت ارسالی هم سر جای خودش باقی هست. حالا ما این کلام آقای صد از چند جهت محل تأمل هست. یکی این که ایشون تصور کردند که ظهور فقط مربوط به اون مرحله مدلول تصوری است. میگن مدلول تصوری که تغییر نکرده، بحث این که ظهوری در اباحه وجود دارد یا ظهور در اباحه وجود ندارد، این بحث اصلا موضوع نداره. نه، نسبت به اون مدلول تصدیقیه یا به تعبیر ما مدلول تفهیمیه، نسبت به او بحث این هست که آیا ظهور در مدلول تفهیمیه وجود دارد، در اینکه مدلول تفهیمیه اباحه است، یا صرفا اجمال هست. ممکنه مدلول تفهیمیه، ما نمیدانیم مدلول تفهیمیه چی هست، یک نوع اجمال اینجا حاکم هست. بنابراین اینکه این اصلا بحث موضوع نداره، با این تصور ناشی شده که ظهور رو فقط در ناحیه مدلول تصوریه قرار دادیم، ولی اگر در نسبت به مدلول تصدیقیه یا مدلول تفهیمیه هم ظهور تصویر کردیم، خب همین بحثا پیش میاد که حالا اینجا از باب ظهور در اباحه هست یا از باب اجمال هست. یه نکته. نکته دوم که نکته اساسی تر هست اینه، ببینید آیا چیزی که قرینه هست برای اینکه این معنای اولیه اراده نشده، خب فرض این هست که معنای اولیه‌ای که به عنوان مدلول تصدیقیه یا مدلول تفهیمیه در موارد امر وجود دارد، وجود اراده در نفس متکلم هست، وجود طلب در نفس متکلم هست، ایجاب، نمیدونم ما شئت فعبر. خب بحث این هست که اصلا این هست که به این شکل باشه، اصلا این هست که به این شکل باشه، مگر قرینه برخلاف باشه. قرینه برخلاف به چه نحو هست؟ آقایون میگن این قرینه برخلاف شبیه قرینه در خلاف در سایر موارد، در موارد مجازات قرینه مانعه میخواد. یعنی قرینه‌ای باید باشه، یعنی یه نکته‌ای باید باشه، این نکته سبب بشه که ما بگیم معنای ایجاب یا معنای اراده، وجود اراده در نفس مولا رو دفع کنه، منع کنه. بنابراین وقتی متکلم کلامش هم با معنای رفع من سازگار هست، هم با ایجاب سازگار هست، چون میگه این لفظ با هر دو اینا سازگار هست، این قرینه مانعه نمیتونه باشه. یستدعی القرینه اصلا نیست، اون قرینه ای هست که قرینه مانعه هست. این یستدعی القرینه یعنی چی؟ وقتی هم با معنای حقیقی سازگار هست، یعنی اون معنایی که متناسب با معنای اولیه هست، حالا حقیقی تعبیر نمی کنم، معنای اولیه، یعنی این قرینه مرحوم آقای صدر اینجوری تصویر کردن که دو تا مدلول تصدیقیه داریم که هر دو با مدلول تصوری در اینجا سازگاری دارن. خب بحث سر این هست که آیا مجرد سازگاری کافی هست؟ یعنی یه موقعی ما تصویرمون، این تصویری که ما در مسئله داریم اون اینه که ظهور بدوی کلام در معنای طلب هست، ظهور بدوی کلام در معنای ایجاب هست. این ظهور برای اینکه از بین بره نیاز به قرینه مانعه داره. قرینه مانعه یعنی نکته‌ای که سبب بشود اراده معنای ایجاب یا اراده این که متکلم مرید این فعل هست ناسازگار باشه. ولی اگر قرینه مانع نباشه چجور ما از اون معنای اولی رفعیت کنیم؟ اینو توجه بفرمایید. ما فرض کنید در یک باغ وحش هست، در این باغ وحش یا در مثلا یک پارکی هست، تو این پارک هم افرادی هست که خیلی شجاع هستند و سیرک بازی میکنند و کارهای امثال این، هم حیوانات وحشی وجود دارن، همه اینا وجود. من میگم امروز رفتم در پارک شیری را دیدم. خب شیر اینجا هم میتونه مراد رجل شجاع باشه، هم میتواند مراد شیر درنده باشه، چون فرض اینه که در این پارک هر دوی اینها وجود دارد. آیا کلمه پارکی که هم با معنای حقیقی سازگار هست هم با معنای مجازی سازگار هست کافی هست برای اینکه شما قرینه مجاز قرار بدید؟ قرینه مجاز قرینه مادر مانع از معنای حقیقیه. و من هنا یظهر، یه نکته اینجا وجود داره، نکته ای که هم در کلام حاجه‌ها بهش اشاره شده هم در کلام آقای خویی اشاره شده. آقای خویی تو بحث استظهار عبارتش رو خوندیم، تو بحث استظهار ادله‌ای که امر به استظهار کرده به زن بعد از ایام عادت، بعضیا گفتن این امر به استظهار چون در مقام توهم حضرت یا عقیب حضرت، عرض کنم اینجا دال بر امر به استظهار، یعنی شما خود را حائض فرض کن، شما خود را حائض فرض کن، اینجا در مقام توهم حضره، چون این احتمال داره که با پایان گرفتن ایام عادت، ایام عادت که پایان گرفته دیگه شخص نمیتونه خودش رو حائض فرض کنه، امر میکنه افرضی ایتها المرأه نفسک حائضه، خودت رو حائض فرض کن. این افرضی ها نفسک حائضه چون در مقام توهم این هست که بعد از تمام شدن عادت دیگر نمیتوانه انسان احکام حیض رو بار کنه، این در مقام بار کردن احکام حیض بعد از تمام شدن ایام عادت متوهم الحذره، چون توهم حذر درش میره این امر ظهور در وجوب نداره. آقای خویی میفرماید که ولو توهم حذر اینجا وجود داره، توهم وجوب هم وجود داره، ممکنه شارع مقدس در اینجا میگه ولو ایام حیض تموم شده بازم باید همون حالتی که در قبل از ایام حیض داشتید ادامه بدید، استفهام کنید همون حالت سابقه رو. یعنی اینجور نیست که صرفا توهم حذر باشه، توهم ایجاب هم وجود داره، و چون توهم ایجاب وجود داره این امر ظهور در وجوبش وجود داره. نکتهش همینه، نکتهش اینه که وقتی در جایی هم توهم حذر وجود داره هم توهم ایجاب وجود داره، این توهم حذره دیگه قرینه مانعه نیست، توهم حذر باید قرینه مانعه باشه. مانعه بودن مقام توهم حذر در جایی هست که مقام منحصر در او باشه. حالا من اینو یه توضیح میخوام بدم، شما اگر بگید احتمال ایجاب نره یعنی یقین داریم که اینجا بحثی نیست، جایی که احتمال ایجاب نره خب ما یقین داریم که پس ما از باب ظهور میخواهیم معش کنیم، چون یک مشکلی ممکنه شما وجود داره که این اشکال رو مطرح کنید. اگر این قید رو میخواهید بزنید، معناش این هست که در مواردی که ما فقط احتمال توهم حضر میدهیم و هیچ احتمال دیگری وجود نداره، احتمال وجود اصلا وجود نداره، خب وقتی احتمال وجود نداره یعنی یقین داریم که امر معناش وجوب نیست، پس دیگه اصالت الحقیقه و ظهورات و این حرفا ما نیازی نداریم. پاسخ مطلب اینه، نکتهش رواجه بفرمایید. بحث سر این هست که یک سری امور عقلایی وجود داره، یک سری انتظارات عقلایی وجود داره. اینکه شارع مقدس بر طبق اون انتظارات عقلایی معش کرده باشد قطعی نیست. فرض کنید میگه اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید باید صید کنید. اینکه محل شدید باید صید کنید ممکنه اصلا واجب باشه، محال که نیست که بعد از اینکه آدم حلیت حاصل شد واجب باشه یا مستحب باشه، کما اینکه مثلا در بحث عرض کنم مباشرت که شب اول ماه رمضان، در شب اول ماه رمضان میگه که عرض کنم اهل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم مثلا. حالا اگر روایتی گفتش که باشر النساء لیلت الصیام، باشر الصیام لیلت الصیام، اینجا خب چون با آمدن ماه رمضان ممکنه توهم بشه که دیگه مباشرت اصل. حالا نکته رو هم این مطلب رو بگم، در زمان اصل این آیه صیام که وارد شده میگن قانون این بوده که اگر کسی خوابش میبرده دیگه مباشرت و به هر حال غذا خوردن و مباشرت و دیگه باید روزه میگرفته، یعنی شخصی که میخواسته غذا بخوره باید قبل از شام، قبل از خواب غذاها رو میخورده و اینها، دیگه بعد از خواب مباشرت غذا خوردن همه اینا ممنوع میشده. خب میگن یکی از اصحاب خیلی خسته بوده، این خسته که بوده چیز شده، نتونسته غذا بخوره، بعد از نماز عشاء خوابش میبره، خب دیگه ممنوع میشده برش دیگه غذا خوردن و امثال اینا، بعد مجبور میشه بدون سحری روزه بگیره و خیلی روزه سنگینی براش بوده. بعد اون حکم قبلی نسخ میشه که اهل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، تا میگه تا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الفجر، تا اون موقع دیگه مجاز هستید، خواب ملاک و مدار نیست. خب حالا من اینو میخوام عرض بکنم، اگر مثلا بگن که چون حذر بوده قبلا برای کسی که خوابیده بوده، اگر بگم ایها النائم فی لیلت الصیام کل وشرب باشر امثال اینها، این که ممکنه اکل و شرب واجب باشه، مستحب باشه، کمان که در مورد لیله اول ماه رمضان بنابر روایت دیگه مباشرت مستحبه. چرا ما عرض کنم این احتمالش هست که مباشرت مستحب باشه، ولی چرا وقتی همچی جملهی به کار میره ازش دیگه طلب فهمیده نمیشه؟ پاسخ مطلب اینه که ولو مباشرت امکان استحبابش وجود داره، ولی آن چیزی که اغلا در این مقام توقع دارند، این آن چیزی که انتظار دارند و مورد سوالشون این است، اون اینی که این شی حرام هست یا نیست، یعنی آن چیزی که متوقع هست بیانش از شارع، یعنی اغلا از شارع بیانش رو توقع دارند، بیان جواز و حرمت عدم جواز است. خب تو این مقام وقتی میگن انجام بده، بیشتر از جواز استفاده نمیشه، فقط جواز استفاده میشه، نه اینکه احتمال ثبوتی وجود ندارد که واجب باشه یا مستحب باشه مطلوب باشه، احتمال ثبوتی وجود داره، ولی بحث سر این هست که اون چیزی که کلام ظهور داره در این که ناظر به آن چیزهایی که هست که اغلا از شارع بیانش را انتظار دارد، انتظار صدور بیان به چش نهر، در جایی که اغلا دو چیز را انتظار دارند، هم انتظار دارند که بیان کنه شارع این واجب هست یا واجب نیست، هم انتظار دارند که شارع بیان کنه که این مجاز هست یا مجاز نیست. اینجا امر دیگه ظهورش در طلب از بین نمیره، همون بیانی که آقای خویی در بحث استظهار دارن، که شبیه همین رو حاج آقا در بحث اوامر به تصدق ثلث قربانی در حج داشتن، چون بعضیا این مطلب رو مطرح کردن، ما اوامر روایت های زیادی داریم میگه ثلث قربانی رو تصدق بدن، بحث این ثلث قربانی رو تصدق بدن آیا واجبه؟ بعضی گفتن چون قربانی در جاهلیت و اصلا اصل تشریع قربانی سوزونده می شده و مورد مصرف قرار نمی گرفته، ممکنه این در مقام توهم حضر باشه، در مقام توهم حضر باشه که نه می تونید این رو صدقه بدید، بنابراین داله بر وجوب تصدق نیست. حاج آقا می فرمودن این احتمالش هست، ولی یه احتمالش هست که تصدق واجب باشه، چون قربانی برای این هست که به فقرا چیزی برسه، این احتمالش هم هست، صرف توهم هست نیست، یعنی هم مقام، یعنی آن چیزی که اغلا انتظار دارن از شارع حکمشو بیان کنه این است که آیا این واجب هست یا واجب نیست، آیا جایز هست یا جایز نیست، هر دوش هست. وقتی هر دوش هست، وجود وقوع در مقام توهم هست قرینه مانعه نیست، باید قرینه مانعه باشه. قرینه مانعه در جایی هست که آن چیزی که توقع بیانش هست منحصر باشه در بیان وجوب، در بیان جواز و عدم جواز، اون چیزی که، یعنی در واقع ما حاصله این مطلب اینه که کلام انصراف داره به این که آن چیزی که مخاطبین انتظار شنیدن دارند، این نکته اصلی بحث اینه، آن چیزی که مخاطبین انتظارش، فرض کنید ما وقتی در حال احرام محرم هست صید، خب همه منتظر این هستن که بالاخره این ما میخواییم صید کنیم، این حرمته کی برداشته میشه؟ تو این فضا وقتی میگن اذا حللتم فاصطادوا، این ظهور در اباحه داره، و من میخوام بگم که این که ما اجمال اینجا قائل بشیم وجهی نداره، ظهور در اباحه داره، چون یا قرینه مانعه وجود دارد یا قرینه مانعه وجود ندارد. اگر قرینه مانعه وجود دارد، این قرینه مانعه منشأ میشود که این معنای قرینه مانع این هست که اراده وجوب از این کلام خلاف ظاهر بشه، وقتی خلاف ظاهر شد در معنای دیگه ظاهر میشه دیگه، این که اینجا ما به هم قرینه قائل باشیم، مایسله القرینه قائل بشیم، من خیلی برام هضم نمیتونم بکنم. تصور من این هست که ما اینجا اگر بخوایم قضیه رو خوب دیگه وقت گذشت، بقیه بحث انشاءالله شنبه توضیح خواهم داد. یعنی این که مرحوم آخوند و بسیار از آقایون دیگه قائل به اجمال شدن، گفتن کلام در مقام عقیبه هست مجمل میشه، یک قول معروف در مسئله هست، من تصور میکنم نه، مجمل شدن معقول نیست. اونی که اینجا هست باید بگیم در مقام توهم حظ بودن ظهور میدهد کلام رو در اباحه به معنی عام، نه اجمال. اجمال سازگار نیست با اینکه اون قرینه باید قرینه مانعه باشه. این حالا با تکمیلش شنبه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.